سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن این برنامه خوش آمدید میگیم. بخشی از این ساعت
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت و موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتهوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعت را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
ریاست جمهوری افغانستان روی احترام کامل خود به استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تأکید می‌ورزد. شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که گفتگوها میان مقامات ازبکستان و نمایندگان طالبان در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت گرفته است. رهبران پنج کشور کناره بحیره کسپین در گردهمایی امروز یک معاهده را امضا می‌کنند و اتحادیه اروپا درباره بازداشت مدافعان حقوق زن در عربستان سعودی از ریاض خواستار توضیحات شده است. مشروع اخبار. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که گفتگوها میان مقامات ازبکستان و نمایندگان طالبان در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت گرفته است. احسان طاهری سخنگوی این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت شورای عالی صلح قبلا از کشورهای منطقه تقاضا کرده بود تا جهت مذاکرات صلح همکاری نمایند.
ازبکستان پیش از این موضوع از دولت افغانستان اجازه خواست. افغانستان برشان اجازه دادن چون گفتن که همکاری بکنن در این بخش و طالبا هم بدون شک امرایشان در گذشته هم بحثا داشتن روی این موضوع.
مقامات ازبکستان و طالبان گفتند شیر محمد عباس سانگزی مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر هفته گذشته به ازبکستان سفر کرد و رهبری هیئت را برای گفتگو با مقامهای ارشد وزارت خارجه ازبکستان به عهده داشت. یک مقام طالبان در بیانیه به رادیو مشال گفته است که گفتگوها بر مسائل گوناگون به شمول بحث خروج نیروها بحث روی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و نیز پروژه های انکشافی ازبکستان در افغانستان متمرکز بود. ریاست جمهوری افغانستان میگوید با استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی احترام کامل دارد. ریاست جمهوری این مطلب را ضمن اعلامیه امروز بعد از دور شدن نامهای برخی نامزدان احتمالی انتخابات ولسی جرگه از لیست نهایی ابراز داشت. کمیسیون شکایات انتخاباتی نام 35 نفر را از لیست نهایی حذف کرده و به 45 نفر دیگر هشدار داده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که از جمله 134 شکایتی که به ارتباط حذف نامهای نامزدان از لیست ابتدایی دریافت کرده بود، استدلال 102 تن قابل توجیه بود و نامهایشان در لیست نهایی دوباره شامل گردید. ریاست جمهوری میگوید حکومت وحدت ملی به انتخابات شفاف، عادلانه و طبق میعاد همیشه متعهد بوده است. اعضای حرکت مردمی برای صلح که راهپیمایی خود از کابل به بلخ را آغاز کرده است به ولسوالی میربچه‌کود رسیدند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت چاشت امروز به رادیو آزادی گفت ما صبح امروز حوالی ساعت 6 صبح از ولسوالی شکردره حرکت کردیم و اکنون در ولسوالی میربچه‌کود می باشیم و از اینجا به پیش می رویم. ده ها نفر اعضای حرکت مردمی برای صلح روز جمعه گذشته راهپیمایی خود را به سوی بلخ آغاز کردند. از این جمله 25 نفر برای ابراز انزجار از جنگ و برادرکشی پا برهنه به سوی بلخ را افتادند. آنها در راه خود به سوی شمال در قرا و قصبات توقف نموده از آرمانهای صلح مردم را آگاه می سازند. رهبران پنج کشور کناره بحیره کسپین امروز در شهر ساحلی آقتاب قزاقستان گرد هم می آیند تا ضمن تلاش ها برای حل اختلافات عمده درباره وضعیت قانونی این بحیره یک معاهده را امضا کنند. این معاهده قرار است هر گونه حضور نظامی پنج کشور امضا کننده ایران، ترکمنستان، آذربایجان، روسیه و قزاقستان در این بحیره را محدود و زمینه را برای همکاری و پیشرفت اقتصادی مهیا سازد. وزیران خارجه این پنج کشور دیروز برای ترتیب اجندای اجلاس سران گرد هم آمدند. وزارت خارجه روسیه گفت وزیران با هم موافقه کردند که پس از امضای معاهده باید کار روی تطبیق آن فوراً آغاز شود. کرملین روز جمعه هنگام اعلان برگزاری این اجلاس سران گفت که مذاکرات برای رسیدن به مرحله کنونی بیشتر از 2 دهه طول کشید. وضعیت قانونی بحیره کسپین پس از سقوط اتحاد شوروی در سال 1991 مورد بحث و مناقشه بوده است. اگر کسپین بحیره محسوب شود، هر پنج کشور کنار آن باید سرحدات بحری خود را دورتر از سواحل مشخص سازند و اگر جهیل دانسته شود، منابع آن میان این پنج کشور به گونه مساویانه تقسیم می شود. کرملین گفته است که این پنج کشور از سال 1996 به این سو کار خود برای رسیدن به یک توافق جهت حل اختلافات را آغاز کرده بودند. اتحادیه اروپا از حکومت عربستان سعودی خواسته تا در مورد بازداشت فعالان حقوق زن در این کشور معلومات دهد. انتقاد از بازداشت فعالان سعودی سبب شد تا عربستان روابط دیپلماتیک و تجارتی خود با کانادا را کاهش دهد. اعلامیه سخنگوی اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه با مقام‌های سعودی برای دریافت توضیحات در مورد بازداشت زنان مدافع حقوق بشر در عربستان به شکل سازنده وارد گفتگو شده است. اعلامیه می‌افزاید که اتحادیه اروپا بر اهمیت رابطه‌ای که بین مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی در جریان اصلاحات فعلی در عربستان سعودی وجود دارد و نیز لزوم احترام و قانون در مورد تمامی بازداشت‌های مشابه تأکید کرده است. کمیسیون اروپا نیز گفته که با مقام‌های سعودی در مورد این ماجرا تماس گرفته است. مقام‌های عربستان سعودی هنوز واکنش به این اعلامیه و اظهارات نشان ندادند. و سازمان نظارت حقوق بشر هشدار می‌دهد که مقامات ایرانی تلاش دارند تا در برابر بحران اقتصادی جاری در این کشور با تهدید پالیسی‌های جدید نقض حقوق به شمول اعدام برای جرایم اقتصادی مقابله کنند. سازمان نظارت حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است می‌گوید که اعدام هیچگاه راه حل نبوده و در این مورد صرف توجه را از علتهای اصلی آشفتگی اقتصادی با سوی دیگر منحرف می سازد. بعد از اینکه امریکا در ماه می گذشته از توافق اتمی با ایران خارج شد، این کشور با مشکلات اقتصادی روز افزون روبرو بوده و ارزش ریال ایرانی سقوط کرده است. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی که ما را همچنان همراه هستین و گام به گام با ما هستین. این هم معرفی برخی از داشته های مطالب جا داده شده در این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اجازه مداخله از سوی هیچ کسی برای کمیسیون پذیرفتنی نیست و به مداخله گران اجازه نخواهند داد.
شعار ما است که به بی‌طرفی کامل ما میخواهیم که پروسه را انجام بدیم. در اینجا هیچ نوع تبعیض وجود نداره بین ملزم و قومیت های مختلف و بین مذاهب مختلفی در کمیسیون جا نداره. به شفافیت کامل تمام پروسه های خود را باید با مردم شریک بسازیم.
برخی از نامزدان حذف شده از لیست نهایی انتخابات ولسی جرگه در واکنش و اعتراضاتشان میگویند که آنان قربانی دسیسه های سیاسی شدند.
ما در اعتراض خود به اینا گفتم که شما اگر ثابت کنید ما حاضر هستم از صحنه سیاست افغانستان از مردم افغانستان معذرت بخوایم و کنار برم. متاسفانه اینا هیچ سندی را نتونستن به ما ارائه کنن. کار خود را در یک غیر شفافیت عام تا اینا پیش بردن.
اداره مستقل هوانوردی میگوید پس از تلاش های پیهم توانست بالای حریم هوایی افغانستان به گونه کامل کنترل حاصل کند. شماری از نماینده های مردم ولایت غزنی وضعیت امنیتی این ولایت را جدی و نگران کننده بیان میکنند و در رویدادهای جهانی میشنویم که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است ایالات متحده جنگ اقتصادی را علیه کشورش آغاز کرده است. در کنار این موضوعات مقاله و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان نیز در این برنامه یک ساعت برایتان داریم و برنامه هفتهوار کاروان زهر نیز در نیمه دومین ساعت ارائه خواهد شد. با ما باشید. بار دیگه سلام. همانگونه که در عناوین برنامه شنیدین، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اجازه مداخله سوی هیچ کسی برای این کمیسیون پذیرفتنی نیست و به مداخله‌گران اجازه نخواهند داد. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون امروز هنگام روند قرعه‌کشی تعیین جایگاه نامزدان در برگه رایدهی تاکید کرد که در تصمیم گیری هایشان سفارش هیچ کسی را نخواهند پذیرفت. همکارم نظیفه محبوبی این مطلب با جزئیات دنبال کرده و با ما گزارش پیشش میگن. سلام، خسته نباشین.
تشکر. سلام به شما و سپاس. میخواستم آنچه شما اشاره کردین در پیوند به گفته های شما هم معلومات را بکنم، اینکه کمیسیون مستقل انتخابات امروز پروسی قرعه کشی تعیین جایگاه نام نامزدان را در فهرست رای دهی یا در برگه های رای دهی برگزار کرده. در این برنامه بیشتر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرد بر اینکه شفافیت در کارشان را در نظر میگیرند و در اولویتشان است، زیر نفوذ هیچ کسی اینا قرار نخواهند گرفت. در این زمان تاکید کرد بر اینکه نظارت رسانه ها و ناظرین را بیشتر اینا اولویت میدن و باید نظارت صورت بگیرن. آنچه عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات همچنان به او پرداخت همانایی بود که کسایی که میخواهند از طریق فرمایش از طریق سفارشات خودان خواسته های خودان بالای کمیسیون بقبولانن، اینا پیش از اونا از لحاظ قومیت و زبانیت جای نداره. ما میخوایم قسمت از صدایش بشنویم.
کمیسیون کمیسیون شماست، این افراد متعهد هستند، بالای اونا باور داشته باشید. شعار ما است به بی‌طرفی کامل، در اینجا طرفداری وجود نداره. به بسیار بی‌طرفی کامل ما میخوایم که پروسه را انجام بدیم. در اینجا هیچ نوع تبعیض وجود نداره بین مرد و زن و بین قومیت‌های مختلف و بین مذاهب مختلفی در کمیسیون جای نداره. کمیسیون تعهد میکنه که باید کامل شفافیت و شفافیت کامل تمام پروسه‌های خود را باید با مردم شریک بسازه. که امروز
شما میدونین که قبل پروسه روند قرعه کشی برای نامزدان نبود، برای ای که نامشان در برگه های رایدهی قرار بگیره. به نحوه و گفته کمیسیون نامزدا بالای اینا فشار می آوردن حداقل که باید نامشان در جایگاه نخست حداقل نامشان احراز بکنه. امسال اینا پروسه قرعه کشی را در نظر گرفتن تا حداقل به گفته خودشان پروسه هرچی بیشتر شفاف باشه و زیر نظارت ناظرین باشه. بله،
فکر میکنین که آل اعتراضاتی که بعضی از کاندیدای حذف شده دارن و سر سارا بلند کردن که لحظات دیگه ما گزارش شده داریم، چقدر کار از اینا را با مشکل مواجه ساخته؟ به دلیل اینکه گفته میشد که وقت شروع میشد کار
قرار بود نشست 8 بجس برگزار شوه. رسانه ها در پشت درهای بسته بودن. نامزدایی که اعتراض داشتن نام هایشان حذف شده بود پشت در به کمیسیون مستقل انتخابات اینا صف کشیده بودن. زمانی که ما صحبت کردیم با کمیسیون مستقل انتخابات اینا گفتن که ما بر از اینا قناعت دادیم، بر بنیاد قانون با اینا صحبت کردیم و حداقل اینا پذیرفتن که بر بنیاد کدام ملحوظات نامهای از اینا یا حداقل سندشان تکمیل نبوده یا حداقل اعتراضهایی که در برابر از اونا از بابت غصب زمین یا حداقل داشتن افراد مسلح غیر مسئول اینا نامهایشان حذف شده. خب پرسیدیم در من بین اینا چی وقت حداقل جنهایی که از کمیسیون کایتا انتخاباتی بر از اینا رسیده اعلام خواد کردن. کمیسیون مستقل انتخابات گفت که تا ناوقتای امروز اینا نتایج نهایی را اعلام میکنن. اما چی بر از اینا قابل ملاحظات است یا قابل شکایت است؟ حداقل کمیسیون مستقل انتخابات میگه که تصمیم گیری کمیسیون شکایت انتخاباتی است مبنی بر این که اینا 104 تن را که نامهایش را حذف کرده بودند، پس از او در نهایت روز جمعه کمیسیون شکایت انتخاباتی نام 102 تن را دوباره در فهرست جا داده. ما تا هنوز جزئیات بیشتر کامل از این گزارش حداقل نداریم تا با کمیسیون مستقل انتخابات دوباره صحبت کنیم که ملحوظات از اینا چی است، ملاحظات از اینا چی است، تا حداقل داشته باشیم جزئیات بعدی را برای شنونده
در برنامه بعدی جزئیات بیشتر از شما خود گرفتیم. بله، همکارم نظیفه محبوبی بود که در مورد نشست که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان داشت و روند قرعه‌کشی را آغاز کرده بود و تاکید داشت که این روند شفاف می باشد، گزارش مفصل میاد. و پیش از اینکه اعتراض و واکنش شماری از کاندیدانی که حذف شدن از فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولایتی جلگی افغانستان را به شما پیشکش کنیم، حالا نوبت پخش اخبار اقتصادی است که همکارم بیا میرزایی پیشکش میکند.
نمایشگاه چهار روزه صنایع دستی زنان متشبث از وزارت تجارت و صنایع دیروز در کابل به پایان رسید. مسافر خوقندی خانگوی نظارت امروز در صحبت با رادیو زدی هدف از برگزاری نمایشگاه را بازاریابی برای صنایع دستی و حمایت از کار و فعالیت‌های اقتصادی این بانوان گفت. به گفته وی در این نمایشگاه زنان متشبث از 15 ولایت صنایع دستیشان را در 100 غرفه به نمایش گذاشتند و افزود تصمیم دارند این چنین نمایشگاه ها را در برخی از ولایت دیگر نیز راه اندازی نمایند. لابراتوار تجزیه و پروسس تخم های زراعتی از سوی وزارت زراعت دیروز برای اولین بار در ولایت هلمند آغاز به کار نمود. سید رفیع الله قلم رئیس زراعت ولایت هلمند امروز برای رادیو زدی گفت در حال حاضر حدود 1700 متریک تن تخم های اصلاح شده در هلمند تولید گردید. و افزود از طریق این لابراتوار 90 تخم تشخیص مرض درستی و نارسی تخم مشخص می شود. با گفته ای وی تخم های اصلاح شده در فصل آینده به خاطر کشت بدهاقین در این ولایت توضیح خواهد گردید. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل. یک بوری 50 کیلو یارد قزاقی 1200 افغانی. یک بوری 50 کیلو 1580 افغانی. یک بوری نیم سری برنج 2700 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 55 افغانی و 1 لیتر دیزل 48 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 72 افغانی و 60 پول، 1 یورو 82 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 595 افغانی.
برخی از نامزدان حذف شده از لیست نهایی انتخابات ولایتی جلگه در واکنش و اعتراضاتشان میگویند که آنان قربانی دسیسه‌های سیاسی شدند. فوزیه کوفی در کمیسیون شکایت انتخاباتی تحت تاثیر مداخلات سیاسی ریاست جمهوری قرار داشته و فیصله‌هایشان را نیز شفاف نبوده است، اما کمیسیون شکایت انتخاباتی هر گونه مداخله سیاسی را رد میکند. همکارم نورالله شایان این موضوع را دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و جزئیات را پیشکش میکند. سلام آقای شایان.
تشکر هنایش. شماری از نامزدان حذف شده از لیست نهایی انتخابات ولایتی جلگه در واکنش به تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی میگویند که درباره ایشان قضاوت نادرست و غیر عادلانه صورت گرفته است. فوزیه کوفی یک تن از نامزدان حذف شده روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت بدون هیچ سند نام وی از لیست حذف شده و کمیسیون شکایت انتخاباتی مستقلانه عمل نکرده است.
ما در اعتراض خود گفتم که شما اگر ثابت کنید هر نهاد دیگه ثابت کنه که حتی یک تفنگچه غیر مسئول ما یا هر یک از اقاربین ما داشته باشند، ما حاضر هستم از صحنه سیاست افغانستان از مردم افغانستان معذرت بخوایم و کنار برم. متاسفانه اینا هیچ سندی را نتونستن به ما ارائه کنن. کار خود را در یک غیر شفافیت عام دام اینا پیش بردن.
اما ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که حکومت به استقلالیت کمیسیون شکایت انتخاباتی احترام کامل دارد. این در حال است که کمیسیون شکایت انتخاباتی پس از بررسی شکایات و اعتراضات مردم علیه برخی نامزدان احتمالی روزشن به نامهای 35 تن را از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولایتی جلگه حذف کرد. در میان نامزدان احتمالی حذف شده از فهرست نهایی نامهای فوزیه کوفی و مریم کوفی از حوزه انتخاباتی بدن شان مولوی ترخیل محمدی، قیس حسن، ضیاءالحق مرخیل و زرداد فریادی از کابل به چشم می‌خورند. برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی نیز به تصامیم کمیسیون شکایت انتخاباتی به دیده شک می‌نگرند و می‌گویند که دلایل واضحی برای حذف شدن این نامزدان وجود نداشته است. یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عدلانی افغانستان:
شفافیت در تصمیم گیری ما شک داره، چرا که ما در اونجا حضور نداشتیم و حضور ممانعت شده. دومی که دلایل در قسمت حذف 35 نفر بسیار واضح روشن نیست. شماره از نامزدان برای ما مراجعه کردن و گفتن که اصلا ما خبر نیستیم، حتی برای ما گفته نشده که شما رویتان به این مورد شکایت است.
اما کمیسیون شکایت انتخاباتی بر عادلانه و شفاف بودن پروسه حذف نامزدان تاکید می‌ورزد. علیرضا روحانی سخنگوی این کمیسیون:
در مجموع ما اعتراض حق مردم میدانیم، حق همه کس میدانیم، به شمول کسایی که از این پروسه متضرر شدن یا به اصطلاح چیز شدن. ما از مداخله سیاسی را شدیداً تکذیب میکنیم. مداخله سیاسی صورت نگیره. روندی که در کمیسیون اجرا شده عادلانه و شفاف بوده.
قرار است انتخابات ولسی جرگه سال 1397 در 28 ماه میزان برگزار شود. نامنی از چالش بزرگ در برابر این پروسه گفته شده است. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس آزادی ویب at rferl.org.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان همراهی دارید. شما از نماینده های ولایت غزنی در ولسی جرگه وضعیت در شهر غزنی را جدی و نگران کننده میگویند. عبدالقیوم سجادی یکی از آنان امروز به رادیو آزادی گفت که تا هنوز نیز در رابطه به غزنی اقدامات لازم صورت نگرفته است. در این حال یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی باید به وضعیت در غزنی رسیدگی کنند. در این باره همکارم نسیمه شفق با جزئیات موضوع را دنبال کرده و حالا دستیدی با ما. سلام جناب شفق سر.
سلام به شما. شماری از نماینده های ولایت غزنی در ولسی جرگه میگویند که بر اساس اطلاعات آنان وضعیت در شهر غزنی جدی و نگران کننده است. عبدالقیوم سجادی یکی از آنان امروز به رادیو آزادی گفت که هنوز نیز طالبان مسلح در شهر غزنی حضور دارند و برای عقب زدن آنان اقدام لازم صورت نگرفته است.
بر اساس معلومات که ما داریم هنوز دشمن در داخل شهر غزنی حضور داره و اقدام جدی برای پاکسازی شهر غزنی صورت نگرفته و شهر غزنی در حالت وضعیت جنگی قرار داره. دشمنان اکثری ساحات را که دسترسی پیدا کرده، ساحات دولتی را آتش زدند، ولی در ارتباط با آمار دقیق خسارات و همچنین تلفات طرفین معلومات دقیق اختیار وجود ندارد.
طالبان شب جمعه شهر غزنی را مورد حمله گروهی قرار دادن. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امروز صبح امروز با نشر اعلامیه گفته که هنوز نیز برخی ساحات و ادارات دولتی در این شهر در دست طالبان است. طالبان همچنان ادعا کردند که تلفات سنگین را به نیروهای امنیتی افغان در شهر غزنی وارد کردند. از سوی هم قطع رابطه مخابراتی با شهر غزنی مشکل دیگری است و به همین علت به دست آوردن معلومات دقیق از محل نیز ناممکن شده است. تلاش کردیم تا در وزارت داخله و دفاع در مورد وضعیت غزنی داشته باشیم، اما کسی حاضر به سخن گفتن در این مورد نشد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله ساعت 10 بجه صبح امروز به رادیو آزادی گفت که وی به زودی در این باره معلومات تازه را به دسترس قرار خواهد داد.
ادوارد سر بچند که باز مکمل معلومات شریک شد که شد که بزرگ معلومات تازه و خودم نیخوندن و چی تازه پارم معلومات تازه وی.
اما تا هنوز نیز وی در این باره سخن نگفته است. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله دیروز گفته بود که در درگیری ها در شهر غزنی بیش از 150 طالب و 26 نیروی امنیتی کشته شدند. در کنار غزنی از ناامنی ها در فرا، هلمند، بادغیز، جوزجان، بغلان و برخی ولایت دیگر نیز گزارش ها به نشر رسیده است. در این حال محمد نواب منگل یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید که غزنی با زابل، بامیان، اروزگان، پکتیا، لوگر و میدان وردک سرحد دارد و با توجه به همین اهمیت استراتژیک غزنی، طالبان مرکز این ولایت را مورد حمله قرار دادند. آقای منگل میگوید که حکومت باید از هر راه ممکن برای بیرون راندن طالبان مسلح از شهر غزنی اقدام کند و نگذارد که تجربه سقوط شهر کندوز در شهر غزنی و یا کدام ولایت دیگر نیز تکرار گردد. نسیم شفق، رادیو آزادی کابل.
همکارم نسیم شفق بود که در مورد وضعیت غزنی و شکایت مردم از ناحیه ناامنی در آن ولایت گزارش داشت. و حال هم روزنامه‌های چپ امروز کابل را ورق می‌زنیم. همراه ایمل سنجیده موضوعات این روز.
اما گفته شده که اعضای ولسی جرگز ولایت غزنی میگویند که به علت بی‌پروایی حکومت در اتخاذ تدابیر امنیتی این ولایت در حال سقوط است. در ادامه گفته شده که اعضای ولسی جرگز ولایت غزنی میگویند که به علت بی‌پروایی حکومت در اتخاذ تدابیر امنیتی این ولایت در حال سقوط است. روزنامه نوشته که در مورد جنگ غزنی گفته می توانیم که این جنگ ندارد، ولی مغلوب این جنگ مردم عام است که به باور نویسنده هر دو طرف جنگ پروای جان و مال مردم را ندارند. روزنامه آرمان ملی در صد مقاله اش نوشته که با وجود این که نگرانی ها از وضعیت بد امنیتی غزنی با حکومت شریک ساخته شده، چرا حکومت توجه لازم به این ولایت معطوف نساخت و اجازه داد تا شهر ویران و تأسیسات عامه از بین برود. در ادامه گفته شده که طالبان حمله بالای شهر غزنی را در حال انجام دادند که صحبت های آنان با آمریکایی ها ادامه دارد و با همچو حملات میخواهند نشان بدهند که طالبان شکست ناپذیرند و امتیازات بیشتر بگیرند. روزنامه تاکید نموده که اگر حکومت نگرانی نمایندگان غزنی را جدی می گرفت، مردم شاهد همچو رویداد نمی بودند. در سرمقاله آمده که چرا رئیس جمهور و مسئولین ارگان‌های امنیتی اراده برای این بردن توریستان ندارند و باید حکومت به این سوال پاسخ ارائه بدارد. روزنامه مسیر در سرمقالش نوشته که در شهر غزنی وحشت حکم فرماست، مردم از خانه هایشان نمی توانند بیرون شوند و تمام امورات دولتی و غیر دولتی متوقف شده است. شهرهای کابل کندهار مسدود است، خدمات مخابراتی غیر فعال است و در مورد وضعیت شهر و حالت موجود در شهر کسی اطلاع دقیق ندارد. به باور سرمقاله نویس، آنچه که آشکار است برخلاف گفته های مقامات امنیتی، مخالفان مسلح هنوز هم در شهر به جنگ ادامه می دهند، وحشت سراسر شهر را فرا گرفته است. روزنامه دولتی هیواد هم در سرمقالهش نوشته که طالبان برای راه اندازی این حمله چندین ماه بدین سو آمادگی گرفته بودند و جنگجویانشان را از سایر نقاط به غزنی جمع کرده بودند، ولی با وجود همه آمادگی ها در مقابل نیروهای حکومتی شکست خوردند. روزنامه نوشته که هدف اصلی این حمله گرفتن امتیاز بیشتر است و نشان دادن این که این گروه هنوز هم دارای توانایی جنگی است.
قبل از اینکه یک گزارش مهم جهانی رو پیشکش کنیم، به خاطر سکتگی هایی که در جریان نشرات ما از نظر تکنیکی پیش میشه از شما معذرت میخواییم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که ایالات متحده جنگ اقتصادی را علیه کشورش آغاز کرده است. او دیروز به هوادارانش گفت که گام های لازم را برای حفظ اقتصاد ترکیه برخواهند داشت. به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور داده که تعرفه گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه دوچند شود. بیشتر از مصطفی صدیقی میشنویم.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید ایالات متحده و یک تعداد کشورهای دیگر جنگ اقتصادی را علیه کشورش آغاز کردند. اردوغان به روز شنبه 20 ماه اسد در ریزه ولایت شمال شرقی ترکیه گفت دلار، یورو و طلای سرخ مرمی و بم و هاوان بودند که در این جنگ اقتصادی علیه کشورش استفاده شدند. او به طرفداران خود وعده داد که ترکیه برای حفظ اقتصاد خود گام های لازم را خواهد برداشت. اردوغان بیشتر گفت:
یا تهدید دلیل بو ملتی اصلا یولا گترمیسید.
او میگوید شما هرگز نمی توانید این ملت را با زبان تهدید فرمان بردار کنید. ما زبان قانون و حقوق را درک می کنیم، نه زبان تهدید را.
اما بله تهدیدن
به تازگی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در پیام خود روی حساب توییترش نوشت که او با در نظر داشت این که لیره ترکی در برابر دلار نیرومند آمریکایی کاهش سری دارد، دستور داده که تعرفه های گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه دو برابر ساخته شود. او در ادامه نوشته که روابط آمریکا با ترکیه خوب نیست و تعرفه اکنون بر فولاد از ترکیه 50% و بر آلومینیوم 20% خواهد بود. روابط میان انقره و واشنگتن پس از آن خرابتر شد که اندرو برانسون یک کشیش آمریکایی در ترکیه بازداشت شد. برانسون 50 ساله متهم شده است که به نیابت از گروه های تروریستی بدون اینکه عضو آنها باشد مرتکب جرایم شده. اگر او از سوی محکمه مقصر شناخته شود، امکان دارد به 35 سال حبس محکوم شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بله و تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همیشه در برنامه های ما همراهی میکنین و رادیو آزادی را میتونید روی موج 105 FM و 1296 AM شنوا باشید. به حال هم